ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 15 فروردین 1400، من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین در این مجله خیلی سریع میپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان همراه با تحلیل و گفتگو. همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو.
روز بخیر. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران میگوید برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی به کشور دیر شده و دیگر واکسنی در بازارهای جهانی وجود ندارد. به گزارش روزنامه همشهری، محمود نجفی عرب با بیان این موضوع گفته است که تولید کنندگان واکسن در حال تولید برای کشورهای خود هستند و کشورهای متقاضی هم مدت‌ها قبل واکسن مورد نیاز مورد خود را مردم خود را پیش خرید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران 7 فروردین از مصوبه‌ای خبر داد که بر اساس آن بخش خصوصی هم اجازه دارد که با عرض نیمایی واکسن را با نظارت وزارت بهداشت وارد کند. این در حالی است که به گزارش روزنامه همشهری وارد کنندگان بخش خصوصی دارو معتقدند که دولت با اقدامات دیرهنگام خود زمان لازم را برای واردات واکسن به کشور از دست داده است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران بار دیگر بر انجام نشدن هر گونه مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم با ایالات متحده بر سر مفاد برجام تاکید کرد. آقای عراقچی با بیان این موضوع در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین گفت که ابتدا آمریکا باید همه تحریم‌هایش را بردارد تا ایران به تعهداتش بازگردد. این سخنان در حالی است که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در 13 فروردین گفته بود که به نظر می رسد طرفین از این شرط که چه کسی باید قدم اول را بردارد عبور کرده و مذاکرات احیای برجام وارد مراحل فنی شده است. بنابر اعلام سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات پیرامون برجام با محوریت لغو تحریم‌ها و بازگشت جمهوری اسلامی به اجرای تعهداتش روز سه‌شنبه در وین برگزار می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که مقام‌های آمریکایی نیز در نشست وین بدون دیدار مستقیم با مقام‌های ایران حضور خواهند داشت. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که از حاکمیت اردن و ملک عبدالله پادشاه این کشور به طور کامل حمایت می‌کند. این اعلام حمایت واشنگتن بلافاصله پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بازداشت ولیعهد سابق این کشور و 20 تن از همراهانش به اتهام اقدام به کودتا علیه ملک عبدالله صورت گرفت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توییتر نوشت ملک عبدالله از شرکای کلیدی آمریکا در خاورمیانه است و واشنگتن در ارتباط با مقامات اردنی وقایع این کشور را از نزدیک دنبال می‌کند. مقامات اردن روز شنبه شاهزاده حمزه بن حسین برادر ناتنی ملک عبدالله و گروهی از اعضای خاندان سلطنتی را به اتهام اقدام به کودتا بازداشت کردند. و آخرین خبر این که بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی روز یکشنبه در دست کم 15 شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شدند. این برای چندمین هفته در ماه‌های اخیر است که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمع می‌کنند.
سپاسگزارم از تو کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله بعد از ظهر. سه رقمی شدن شمار مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 در ایران برای سومین روز پیاپی. دو روز مانده به مذاکرات در مورد نحوه احیای برجام، ایران همچنان بر موضع خود پافشاری میکند.
ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. ما با کمیسیون مشترک مذاکره میکنیم، با کشورهای چهار به اضافه یک مذاکره میکنیم.
بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در دست کم 15 شهر ایران تجمع کردند. به طور مفصل به این تجمع‌ها می‌پردازیم. ولیعهد سابق اردن و 20 تن دیگر به اتهام اقدام برای کودتا بازداشت شدند. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر در 25 دقیقه آینده با ما همراه شید. با سرقمی شدن شمار مرگ و میرها و رشد بیماران شناسایی شده کرونایی و همزمان با افزایش شمار شهرهای نارنجی و قرمز کرونا در ایران، برخی مقامهای حکومت نسبت به امکان بروز فاجعه هشدار دادند. همزمان برخی مقامها از سرعت پایین واکسیناسیون انتقاد کردند. همکارم سپیده بهکام از طریق خط اسکایپ با ماست. سپیده، از آمارهای تازه در 24 ساعت گذشته شروع کنیم و بعد خبرها.
رضا، در آمارهای امروز هم دیدیم که اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرده 161 نفر دیگر در شبانه روز گذشته جان خودشون رو از دست دادن. 11680 نفر هم به بیماران کرونایی اضافه شدن، یعنی در حال حاضر یه چیزی نزدیک به 2 میلیون نفر از ابتدای شیوع کرونا تا الان در ایران به این ویروس مبتلا شدن. تازه آمارهایی هستش که وزارت بهداشت اعلام میکنه و کارشناسان مستقل بر این باور هستن که این آمارها واقعی نیست. آمارهای واقعی چند برابر این آمارها هست. همونطور که تو گفتی، شهرهای قرمز و نارنجی هم همینطور رو به افزایش هست و اوضاع به هر حال در حال بدتر شدنه. در مازندران رئیس دانشگاه علوم پزشکی گفته بیشتر کسایی که الان با علائم مشکوک به مراکز درمانی مراجعه میکنن با ویروس جهش یافته درگیر هستن. در تهران هم وضعیت جالب نیست. مسئولان میگن که به زودی وضعیت تهران به لحاظ شیوع کرونا از نارنجی به قرمز تغییر میکنه. توضیحات ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت رو در این باره بشنویم. رضا،
و ما الان دو روز مرگ سرقمی رو شاهد هستیم در کشور. از لحاظ موارد ابتلای مثبت بالاخره رکوردهای 11000 و 10000 رو شاهد هستیم و موارد بستریمون بیش از 2 برابر شده نسبت به 3 هفته گذشته. تمام شاخصهای مربوط به سرپایی و بستری و مرگ در شهر تهران نسبت به هفته‌های گذشته 50-70% افزایش پیدا کرده. شهر تهران نارنجی است و به احتمال قابل توجه در چند روز آینده وضعش قرمز خواهد شد.
سپید، قبل از اینکه ادامه بدی، عباس به آقای حریرچی گفتن که دومین روزی که
روز.
در حالی که با حساب امروز میشه 3 روز در واقع.
دقیقاً. بله. و البته طبق معمول مردم رو مقصر میدونن در این وضعیت، در صورتی که خودشون هم مقامات صحبت‌های زیاد و نقد زیاد داشتن و همینطور محدودیت‌های جدی در نظر گرفته نشد. البته الان گفته شده که در تهران مشاغل گروه 2, 3, 4 که قبلا در موردش توضیح دادن فعلا تعطیل خواهد بود و همینطور 1/3 کارمندان مشاغل ضروری و مهم به صورت دورکاری قرار هست کارشون رو انجام بدن. در ادارات هم بعد نیمی از کارمندان به صورت دورکاری کار خودشون رو انجام بدن. فعلا که تهران نارنجی هست، اگر قرمز بشه احتمالا وضع تغییر پیدا میکنه. یکی از نگرانی هایی که وجود داره و آقای حریرچی هم به اون اشاره کرد، وضعیت ترکیه هست که به هر حال همسایه ایران هست. اونجا نوع جهش یافته کرونا در اونجا هم مشاهده شده از انواع مختلفش. قبلا سعید نمکی وزیر بهداشت درخواستی داده بود 4 روز پیش و گفته بود که بهتر هستش که ظرف 48 ساعت مرزهای هوایی بسته بشه و همینطور زمینی یعنی رفت و آمد به ترکیه در واقع جلوش گرفته بشه، اما هنوز ظاهرا این اتفاق نیفتاده، چون معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی گفته اگر از سوی ستاد مقابله با کرونا درخواستی برای این قضیه باشه ما به سرعت اون رو اعمال خواهیم کرد. رضا،
البته نگرانی در مورد واکسیناسیون رو هم بایستی اضافه کرد به مجموع نگرانی ها. سرعت واکسیناسیون در ایران به قدری پایینه که برخی از مقام ها هم از این موضوع انتقاد کردن. سپیده،
درست میگی رضا. یکی از افرادی که امروز در این باره صحبت کرده محسن رضایی هست، رئیس شورای شهر تهران، در مورد تاخیر واکسیناسیون حرف زده، گفته که در کشور هنوز واکسیناسیون به 1% هم نرسیده. یکی از اعضای شورای شهر تهران هم حجت نظری از همین تناقض در رفتار و گفتار و مصوبات مسئولان گله کرده و گفته اینکه مقامات مردم و شهروندان رو در گسترش بیماری مقصر جلوه میدن این درست نیست و گفته که این در واقع نتایجی که الان میبینیم مال سوء مدیریت در کشور هست، نه مردم مقصر باشن. اما در مورد واکسیناسیون هم تو گفتی هیچ خبری فعلا ظاهراً از واکسیناسیون عمومی نیست. قبلا گفته شده بود اگه یاد باشه تا پیش از عید شروع خواهد شد، ولی دیروز رسما اعلام شد که از مهر ماه قرار هستش که واکسیناسیون انجام بشه. از یک هفته پیش هم، از بیشتر از یک هفته پیش، وقتی که آقای روحانی اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی مجاز هستند که با مجوز دولت برای واکسن خارجی اقدام بکنن، الان بخش خصوصی گفته که دولت زمان رو برای خرید واکسن خارجی از دست داده، الان واکسنی برای واردات وجود نداره چون همه کشورهای دیگه اونها رو پیش خرید کردن، ضمن اینکه دولت رو بعد حساب دونسته. یه گزارش مفصلی البته روزنامه همشهری داره در این باره و از جمله محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، گفته که شرکت‌های تولید کننده واکسن در تلاش هستن واکسن رو برای جمعیت کشور خود وارد بکنن، اما به هر حال چون تقاضا برای پیش خرید بوده دیگه امکانش زیاد وجود نداره. رضا،
ممنونم ازت سپیده. در مجله شامگاهی بازم به تو برمیگردیم، همکارم سپیده بهکام بود. اما 2 روز مانده به برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار است در وین برگزار شود، عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران دوباره تاکید کرده است که مذاکره‌ای با آمریکا در کار نخواهد بود. بشنویم صدای عباس عراقچی رو.
ما در وین هیچ مذاکراتی رو با آمریکایی‌ها چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم نخواهیم داشت. با کمیسیون مشترک مذاکره می‌کنیم، با کشورهای چهارم اضافه یک مذاکره می‌کنیم.
آقای عراقچی با تکرار شرط قبلی ایران گفته است اول آمریکا همه تعهدات برجامیش را انجام دهد و همه تحریم‌ها را بردارد و بعد از آن ما راستی آزمایی می‌کنیم و برمی‌گردیم. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با جواد طالعی، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و از او در مورد صحبت‌های عباس عراقچی و آنچه که در پس ظاهر این حرف هاست از او پرسیدم. بشنویم از جواد طالعی.
توی حوزه سیاست اون چیزی که بیان میشه الزاماً منطبق بر واقعیت نیست. در همین حرفای آقای عراقچی اگر دقت بفرمایید تضادهایی وجود داره که نشون میده ایشون چندان صادق نیستن در گفتهای خودشون. مثلا در یه جا میگه هیچ بحثی در این مورد که چه کسی باید قدم اول رو برای بازگشت به برجام برداره وجود نخواهد داشت، اما تو یه جمله دیگه میگه این که گام نهایی رو کدوم طرف باید برداره در مذاکرات وین مورد بررسی قرار میگیره. یعنی این که بالاخره متوجه نمیشیم که قرار است اصولا مذاکره بشه یا نشه، و این که میگن اصلا مذاکره نخواهد بود، البته ایشون میگه مذاکره با امریکا نخواهد بود، طبیعی است. من فکر میکنم اصولا هدف نشست وین این هست که اروپا میانجیگری کنه برای مذاکره بین ایران و امریکا، مذاکره رو در رو کمون که در برجام در سال 2015 انجام شد، و بدون این مذاکره رو در رو اصولا امکان حصول توافقی که بتونه به لحاظ قانونی مورد تایید همه رؤسای جمهور آینده آمریکا باشه وجود نخواهد داشت. این خطر وجود داره که بار دیگر ایران و گروه 5 یا گروه 4 چنان که امروز گفته میشه به یک توافقایی برسن، آمریکا هم به طور غیر مستقیم تایید کنه، ولی رئیس جمهور بعدی بیاد بگه که نه، اینها برای ما مهم نیست و نظرات ما رو تضمین نمیکنه.
آقای طالعی، دو روز قبل علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود به نظر میرسه که مذاکرات هسته‌ای از بنبست عبور کرده و طرفین هم بحث این که حالا چه کسی باید قدم اول رو برداره پشت سر گذاشتن و مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد مراحل فنی شده. این حرف که طرفین کی باید قدم اول رو برداره پشت سر گذاشتن، این به چه معنیه؟
یعنی در این مورد صحبت شده، اونطور که صحبت‌های صالحی نشون میده در این مورد صحبت شده. ببینید، به نظر من مسئله برجام چیزی نیست که امروز یا فردا مذاکرات شروع بشه. هفته گذشته در واقع 15 دور این مذاکرات به صورت آنلاین انجام شد و این مذاکرات بیان 16 دور اون هست. حرف آقای صالحی به نظر من درست‌تر از هم هست، یعنی مذاکراتی انجام شده حتی در مورد اینکه چه کسی آغاز کنه و اون چه امروز در بیان میگذره، در اصل اولین قدم ها برای رسیدن به اجرایی شدن توافق های آینده برجام هست. منتها من همچنان معتقدم که بدون حل مناقشات منطقه‌ای برجام راه به جایی نخواهد برد و امریکا در موقعیتی نیست که بتونه در این مذاکرات پای منافع اسرائیل، عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس رو به میون نکشه.
خب دقیقاً همین جایی که شما توی آخرین جملتون رسیدید از اینجا شروع کنیم، ماجرای منطقه. وزیر خارجه عربستان گفته مشارکت عربستان در هر نوع مذاکره‌ای درباره برجام ضروریه و ایران هم قبلاً بارها ابراز علاقه کرده که در مورد امنیت منطقه با همسایه‌هاش صحبت کنه. حالا به قول وزیر خارجه عربستان، اگه مسئله هسته‌ای جزء امنیت منطقه نیست پس چیه؟ میدونیم که اسرائیل هم در مورد برجام به هر حال دیدگاه و نگرانی خودش رو داره. با این اوصاف حرف عربستان و اسرائیل این وسط چقدر ممکنه شنیده بشه؟
ببینید، اسرائیل وضعیتش با عربستان کاملاً فهم کن. اسرائیل متحد بسیار جدی و استراتژی که جهان غرب و امریکاست و نه امریکا و نه جهان غرب هیچ کدوم در هیچ شرایط تاریخی توان این رو ندارن که پشت اسرائیل رو خالی بکنن. در مورد عربستان اتفاقا امریکا در آغاز دولت آقای بایدن یک پیام غیر مستقیمی به ایران فرستاد، به این صورت که اعلام کرد امریکا از حضور عربستان سعودی در یمن پشتیبانی نمی کنه. این به نظر من یک پیام غیر مستقیم به تهران بود که اگر شما بیایید برای حل مسئول منطقه همکاری بکنید، ما دیگه از عربستان پشتیبانی نخواهیم کرد. منافع امریکا در عربستان به نظر من استراتژیک نیست، بلکه منافع اقتصادی است و منافع نظامی، ولی در اسرائیل منافع استراتژیک. من تصور میکنم که این بار در مذاکرات برجام حتماً مسائل عربستان هم مطرح خواهد شد، ولی این الزامی نخواهد بود که عربستان شرکت بکنه. از نظر امریکا اینو عرض میکنم، امریکا میتونه به عربستان پیام بده که ما منافع شما رو در این مذاکرات در نظر میگیریم، ولی مسائل حجاب نمیکنه که شما مستقیم بشینید صحبت کنید. این هم که ایران قبلا گفته ما حاضریم به مذاکره درباره مسائل منطقه، اصلا یه موضوع دیگه است. اونا اومدن طرح امنیت خلیج فارس رو مطرح کردن و گفتن بدون دخالت خارجی کشورهای منطقه میتونن، به خصوص کشورهای اسلامی میتونن بشینن و مسئله منطقه رو یک طرح استراتژیک براش پیاده بکنن. یعنی ایران ممکنه با عربستان سعودی بر سر مسئله عراق، یمن و سایر مسئله منطقه بشینه رو در رو هم صحبت بکنه زمانی، ولی من تصور نمی کنم راضی بشه که این گفتگوی رو در روی در چارچوب مسئله مربوط به برجام انجام بشه، چون که این کار در واقع یک عقب نشینی بزرگ برای جمهوری اسلامی خواهد بود. ولی منافع عربستان، تأکید میکنم، منافع اسرائیل، عربستان سعودی، مسئله حضور ایران در سوریه، در عراق و امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس و آبراهه عمان حتما در این مذاکرات قرار داره و پیگیری خواهد شد و امریکا بدون حل این مشکلات اصولا نمیتونه هدفهای استراتژیک خودش و اروپا رو در منطقه پیش ببره.
جواد طالعی بود، نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین. بازنشستگان تامین اجتماعی امروز یک شنبه در دست کم 15 شهر ایران تجمع‌هایی را برگزار کردند. این تجمع‌ها در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی بازنشستگان برگزار شدند. در این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که اسماعیل گرامی، یکی از فعالان حقوق بازنشستگان در تهران، دیروز یعنی دقیقاً یک روز پیش از برگزاری این تجمع بازداشت شده است. همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری و صنفی رو دنبال میکنه از طریق تلفن به ما پیوسته. روزبه سلام به تو. از اولین تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1400 برای ما بگو لطفا.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. ولی همونطور که اشاره کرده این نخستین تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1400 بود. در سال 1399 حدوداً 10 تجمع برگزار شد که اکثر اونها توسط فعالان مستقل بازنشستگان و تشکل‌های مستقل بازنشستگان صنفی و کارگری برگزار شده بود. خب در امروز یعنی یک شنبه تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری و همچنین در اردبیل، نیشابور، رشت، شوش و هفتتپه و شیراز تجمع صورت گرفت. در تهران تجمع کنندگان شعار دادند که اگر فایل صوتیش آماده باشه با هم میتونیم بشنویم.
خیلی دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم.
خیلی دروغ شنیدیم،
ما دیگه رای نمیدیم. خیلی دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمیدیم.
خیلی دروغ شنیدیم،
ما دیگه رای نمیدیم.
خب همونطور که شنیدید شعار در رابطه با مجلس بود و اعتراض به دروغگویی مقام‌های جمهوری اسلامی که بازنشستگان اونها رو متهم به این امر کردن. فقط در تهران این شعار داده نشد، در شهرهای دیگه مثل کرج و عراق هم شعارهایی در مورد انتخابات سر داده شد که تجمع کنندگان گفتن ما رأی نخواهیم داد. بازنشستگان قبلا هم در همین شهرها تجمع داشتند و قبل از این هم این تجمع برگزار بشه دیروز مقام‌های سازمان تامین اجتماعی و برخی مقامات دولتی وعده‌هایی داده بودند که مثلا دستمزد کار مستمری بازنشستگان به بیش از 4 میلیون تومان خواهد رسید. به نوعی تلاش می‌کردند که از دامنه این اعتراض‌ها بکاهند.
روز به مطالبات بازنشستگان به طور کلی کدوم‌ها هستند؟
خب رضا، تا اونجا که ما میدونیم مستمری بازنشستگان فاصله بسیار زیادی با سبد معیشت ماهانه داره. سبد معیشت ماهانه که تازه در شورای عالی کار به نوعی مورد توافق قرار گرفته بود چیزی هلوش 7 میلیون تومنه. حالا خود در نظر بگی که همین 4 میلیون یا مثلا حتی 5 میلیون هم به بازنشستگان داده بشه باز هم فاصله داره با سبد معیشت و خب این رو هم در نظر بگی که مشکلات بله دقیقا و خب اینو هم در نظر بگی که خب به خاطر سن بالا نیاز دارن به مراقبت‌های بهداشتی، رسیدگی پزشکی، خب این هزینه بالایی رو براشون در نظر میگیره و هم تو خورد و خوراک. به همین خاطر اونها زمینه این که خواستار افزایش سطح مستمری ها هستن، اجرای قانون همسانسازی هستن، همسانسازی دستمزدها یعنی بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری، چون در فاصله بسیار زیادی بین این مستمری ها وجود داره و در همین حال برخورداری از بیمه مناسب. اینا در حقیقت خواسته های اساسی بازنشستگان هست.
روز به یک دقیقه وقت داریم. در مقدمه هم اشاره شد که اسماعیل گرامی از فعالان حقوق صنفی بازنشستگان دیشب بازداشت شده. چه اخباری در این مورد داریم؟
خب همونطور که خود هم اشاره کردی، آقای گرامی فعال مستقل بازنشستگان ساعت 9 شب گذشته در پی مراجعه 5 مأمور مرد و 1 مأمور زن به خانهش بازداشت شد و موبایل خودش و اعضای خانوادهش ضبط شده و ازش خواسته بودن که تجمع روز یک شنبه یعنی امروز بازنشستگان رو در مقابل سازمان تامین اجتماعی لغو بکنه، بیانیه بده، امضا بکنه، برای از قرار مخالفت کرده. آخرین خبرها که از اینه که او به زندان اوین برده شده و خبر دیگه ای نیست از وضعیتش. این رو هم اشاره بکنم که روز 17 اسفند سال گذشته هم در جریان تجمع بازنشستگان در تهران بازداشت شده بود که با حکم تعلیقی آزاد شدش.
سپاسگزارم از تو روزبه بلحری. در مورد تجمع بازنشستگان، تجمع امروز بازنشستگان در دست کم 15 شهر ایران در بخش‌های بعدی باز هم خواهید شنید. ولیعهد سابق اردن به همراه چند تن از دیگر اعضای خانواده سلطنتی و مقام‌های سابق این کشور به اتهام تلاش برای اقدام به کودتا علیه ملک عبدالله پادشاه اردن بازداشت شدند. روزنامه گاردین دیشب گزارش داد که افراد بازداشت شده منتسب به شبکه‌ای هستند که گفته می‌شود با شاهزاده حمزه بن حسین برادر ناتنی ملک عبدالله مرتبطند. ولیعهد سابق کشور که 16 سال قبل از این مقام کنار گذاشته شد. بشنویم جزئیات بیشتر رو در این باره از همکارم ایلیا جزایری.
روز گذشته دستگیری های در اردن آغاز شد که این دستگیری ها رضا توسط ارتش صورت گرفت. رئیس ستاد موشک که ارتش اردن در بیانیه اعلام کرد که دستگیری ها علیه کسانی هست که امنیت اردن را هدف قرار دادند و مهمترین کسانی که دستگیر شدن آقای عبدالله هست که رئیس دفتر پادشاهی اردن بوده، یک دوره وزیر اقتصاد بوده، وزیر برنامه‌ریزی بوده و این بلندپایه‌ترین شخصیتی است که تا الان اعلام شده. دستگیریش البته بارها مورد انتقاد قرار گرفته از سوی محافظه‌کاران در اردن که اصلاحاتی که در پیش است مناسبتی نداره با تقسیم بندی های عشیره‌ای در اردن. صحبت هایش رو در مورد این که شاهزاده حمزه بن حسین برادر ناتنی پادشاهی کشور هم دستگیر شده که از سوی ارتش تکذیب شد، این خبر فقط گفته شد که از شاهزاده حمزه خواسته شده به تحرکاتی که امنیت اردن رو هدف قرار میده پایان بده. در نهایت شاهزاده حمزه ویدیویی منتشر کرد که در اختیار شبکه جهانی بی بی سی قرار گرفت. در این ویدیو گفت که نیروهای امنیتی و همچنین فرمانده ستاد ارتش حضور پیدا کرده در کاخش، محافظاش رو کنار محافظاش کنار گذاشته شدن و تماسش با اعضای خانواده قطع شده، ولی متهم کرده مسئولان کشور رو به فساد. گفته خودش هیچ عضو هیچ گروهی نیست، هیچ توطئه‌ای وجود نداره، هیچ اقدام عملی قرار نمود انجام شده و این دستگیری ها و این اتفاقات به خاطر انتقادهایی هست که مطرح می شده از سوی خودش و نزدیکانش علیه اونچه که داره در کشور روی میده. گفته همچنان وفادار هست به کشور اردن، اما گفته اگر اعترافاتی خارج شد مبنی بر اینکه توطئه وجود داره، گروهکی وجود داره، دخالت خارجی وجود داره، مردم اینها رو باور نکنند. وضعیت در اردن فعلا پیچیده است چون که هنوز دولت اعلام یا حکومت سعودی اعلام نکرده، ولی قرار هست بیانیه رسمی در این باره صادر بشه امروز. تا اینجای کار تمام واکنش هایی که بوده از کشورهای خارجی که عمدتا کشورهای عربی بودن حمایت از پادشاه اردن هست. خب در بعضی خبرها که منتشر شده در بعضی از رسانه‌ها اومده که یک توطئه بوده برای کودتا در اردن از سوی پادشاهی سعودی. خب این خبر هنوز مشخص نیست چقدر درسته چون که هیچ منبع رسمی اینو نداده، اما عربستان سعودی دو بیانیه داده در حمایت از پادشاه اردن. هم دفتر پادشاهی عربستان سعودی بیانیه داده، هم وزارت خارجه‌اش که گفتن به طور قاطع از ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و تمام اقداماتی که داره انجام میده حمایت میکنن. دیگر کشورهای عربی، تمام کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، لبنان و همچنین مراکش بیانیه‌های صادر کردن در حمایت از پادشاه اردن و همچنین اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس.
همکارم ایلیا جزائری بود. اگر همین الان به صفحه اول وبسایت ما radiofardo.com مراجعه کنید، تیتر یک وبسایت ما هست مجلس تلویحاً سند همکاری ایران و چین را پذیرفت. این خبر که خبر تازه‌ای هم هست، در اون اومده که با وجود برخی درخواست‌ها مبنی بر لزوم ورود مجلس به موضوع سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله ایران و چین و تصویب این سند در مجلس، اظهار نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و بیانیه نمایندگان مجلس نشان دهنده پذیرش این سند از سوی قوه مقننه است. در واقع اینطور که از این خبر برمیاد، مجلس هم با این سند موافق است. شما به ما بگید در این باره چی فکر میکنید؟ از طریق @فردوگرام، از طریق تلگرام و یا 2042-2112-2113. از همراهیتون با این مجله بسیار سپاسگزارم و براتون روزی آرام و خوش آرزو میکنم.